بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم، جلسه 151، صفحه 314، استاد جوادی آملی، 9/11/2، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل دوم فرمودن قدرت در ما عین قوه و امکان است و در واجب تعالی عین فعلیت و وجود. سرش اون بود که ذات انسان و مانند انسان موجودی است ممکن، قهرن صفات انسان هم ممکن الوجود خواهد بود. یکی از اوصاف انسان وصف قدرت است. همونطوری که وجود انسان بر امکان است، یعنی الانسان موجود بر امکان، قدرت او هم بر امکان است، یعنی الانسان قادر بر امکان. و اگر قدرت به امکان شد، پس اتصاف او به این وصف به امکان خواهد بود. و معنای قدرت در انسان عبارت از آن است که اگر اراده بکند کار انجام می‌دهد و اگر اراده نکند کار انجام نمی‌دهد. چه این که معنای قدرت در خدای سبحان آن است که اگر اراده بکند کار انجام می‌دهد و اگر اراده نکند کار انجام نمی‌دهد. منتها این وصف برای خدای سبحان ذاتی است و بالوجوب و الفعلیت ثابت است و برای انسان ممکن و بالامکان و الاستعداد ثابت است، زیرا بین ذات انسان و فعل یا ترک رابطه ضروری برقرار نیست. نه صدور فعل رابطه ضروری با انسان دارد، نه لا صدور فعل رابطه ضروری با انسان دارد. سرش آن است که قبل از صدور فعل مسئله اراده مطرح است. چون اتصاف انسان به اراده و اتصاف انسان به لا اراده امر ضروری نیست، گاهی اراده می کند گاهی اراده نمی کند، چون اتصاف ذات به اراده امریست ممکن، پس صدور فعل از انسان امریست ممکن و فاعلیت انسان نسبت به اون فعل هم بالامکان است. و چون اتصاف ذات به عدم الاراده به نحو عدم ملکه امریست ممکن، عدم صدور اون فعل از این ذات هم امریست ممکن به نحو عدم ملکه. ذات نسبتش به اتصاف و لا اتصاف علی السواست، در نتیجه ذات نسبتش به صدور فعل و لا صدور فعل علی السواست. پس در همه این مراحل سخن از صحت است و امکان و سخن از استعداد است. و اگر شی بخواهد از امکان به ضرورت و از قوه به فعلیت منتقل بشود، عامل خارج هست که باید زمیمه بشود تا این قادر بالقوه را قادر بالفعل کند، این مرید بالقوه را مرید بالفعل کند، در نتیجه این فاعل بالقوه را فاعل بالفعل کند. اما ذات اقدس اله قدرتش گرچه به معنای این است که کونهو به حیث ازا شاء فعل و ازا لم یشأ لم یفعل، اما این چنین نیست که نسبت ذات او به مشیت و لا مشیت علی السوا باشد. این طور نیست که اراده و لا اراده نسبت به ذات علی السوا باشد. این طور نیست که اراده این شی و اراده ضد این شی نسبت به ذات علی سوا باشد، زیرا اگر نسبت ذات به مشیت و لا مشیت علی سوا بود، اگر نسبت ذات به اراده این شی و اراده ضدش علی سوا بود، چون ترجیح بلا مرجح محال است، باید سببی از خارج زمیمه بشود که این شی را از حد استوا بدر آورد و نسبت امکانی را به نسبت ضروری مبدل کند. و چون چیزی غیر از واجب وجودی ندارد، زیرا غیر از واجب اگر موجودی باشد ممکن است و ممکن فعل واجب است و باید از او نشأت بگیرد، پس دایی و قصد زائد فرض ندارد. وقتی دایی و قصد زائد فرض نداشت، اگر نسبت ذات واجب و مشیت و لا مشیت علی سوا بود، هرگز اراده نخواهد کرد و هرگز مشیت نخواهد داشت، ازلا و ابدا غیر مرید خواهد بود. زیرا اگر فرض شد که نسبت ذات به اراده و لا اراده علی سوا بود، نسبت ذات به مشیت و لا مشیت علی سوا بود، چون چیزی غیر از ذات نیست که زمیمه ذات بشود و ذات را که نسبتش به دو طرف علی سوا است به یکی از دو طرف مرتبط کند، بنابراین از ذات هم خود به خود اگر نسبتش به دو شی علی سوا بود، خود به خود یک طرف نخواهد شد، زیرا ترجح بی مرجح محال است. پس ازلا و ابدا اتصاف ذات به مشیت و اراده محال است. نباید فرض کرد که خدای سبحان معاذ الله مثل انسان است که اتصاف انسان به اراده و لا اراده علی سوا است، ولی گاهی اراده می کند گاهی اراده نمی کند. اتصاف انسان به مشیت و لا مشیت علی سوا است، گاهی می خواهد گاهی نمی خواهد. چرا این قیاس باطل است؟ زیرا اتصاف انسان به مشیت و لا مشیت علی سوا است، گاهی که زمائم خارجی از قبیل قصد و انگیزه اگر زمیمه بشود، انسان اراده می کند و مشیت پیدا می کند، و اگر زمیمه نشود اراده پیدا نمی کند و مشیت پیدا نمی کند. این انگیزه خارجی است که اگر زمیمه انسان بشود، انسانی که مریدی بالقوه است او را مریدی بالفعل می کند. انسان نمی تواند بگوید دو طرف کار در اختیار من است، من اگر بخواهم می کنم و اگر نخواهم نمی کنم. انسان همواره مضطر است در صورت مختار، یعنی علل و عوامل بیرونی وادارش میکنند که کاری را انجام بدهد و کاری را انجام ندهد. این که نسبت انسان به دو طرف علی سوا است، این نشانه نقص اوست، زیرا این از امکان نشأت میگیرد نه از کمال، این از استعداد و قوت نشأت میگیرد نه از ضرورت فعلیت. ولی خدای سبحان نسبت ذاتش به مشیت نسبت ضروری است، یعنی همیشه میخواهد و همیشه فیض دارد، او دائم الفیض است. زیرا اگر فرض بشود که ذات سبحان نسبتش به اتصاف به مشیت و لا مشیت علی سوا است، چون ترجح بلا مرجح محال است، ممکن نیست که ذاتش خود به خود به یکی از این دو امر متصف بشود. این دو محذور دارد، یکی این که لازمش آن است در ذات واجب جهت امکانی تصویر بشود، زیرا ذات اگر نسبتش به اراده و لا اراده علی سوا بود، یعنی این دو قضیه به نحو امکان بر خدا صادق است، الله مرید بالامکان، الله لیس بمرید بالامکان، در حالی که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است. و قضیهی که موضوعش ذات واجب است و محمول او وصفی از اوصاف ذاتی واجب است، جهت اون قضیه ضرورت است، نه امکان، اون هم ضرورت ازلی و نه ضرورت ذاتی. این محظور اول. محظور دوم آن که اگر نسبت ذات واجب تعالی به دو طرف مشیت و لا مشیت علی السوا بود، چون چیزی غیر از ذات نیست الا العدم محض که اون غیر زمیمه ذات بشود و راه را یک طرفه کند و ارتباط بین ذات و مشیت را برقرار کند، پس اراده کردن خدا و مشیت پیدا نمودن خدای سبحان ازلا و ابدا مستحیل است. زیرا چون ترجح بلا مرجح محال است، خود به خود ذات حق سبحانه و تعالی که نسبتش به دو طرف علی السوا فرض شد، به یک طرف رابطه ضروری برقرار نمی کند. حتما نیاز دارد به یک مرجح خارج. چون مرجح خارج وجود ندارد، پس انضمام انگیزه خارج محال است. وقتی انضمام انگیزه خارج محال شد، ذات ازلا و ابدا نسبتش به مشیت بلا مشیت علی السوا است. و چون ترجح بلا مرجح محال است، پس ممکن نیست ذات به مشیت متصف بشود. وقتی اتصاف ذات به مشیت و اراده محال شد، صدور فعل مراد هم از ذات حق تعالی محال بشود. بنابراین قدرت گرچه به معنای کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و الم یشاء لم یفعل می باشد و این معنا در هر دو صادق است، تفاوت در مفهوم نیست، ولی در مصداق تفاوت است، اونطوری که بین وجود ممکن و وجود واجب فرق است. انسان به دیگر موجودات امکانی که در حیات حیوانی به سر میبرند، در محدوده حیات حیوانی زندگی میکنند، قادرن به این معنا که نسبت ذاتشون به اتصاف به مشیت و لا مشیت علی السوا است، انگیزه خارج احد و طرفین را تعیین می کند. بنابراین قدرت در حیوانات و منحل انسان با امکان و استعداد همراه است. ولی قدرت در واجب تعالی به همین معنای کونه به حیث انشاء فعل و الم یشاء لم یفعل است، ولی نسبت ذات مشیت و لا مشیت یکسان نیست، بلکه نسبت ذات به مشیت علی ضرورت الازلیه است. یعنی اون به ضروره میخواهد و به ضروره فیض صادر میکند، میشود دائم الفیض علی البریه. و راه توهم ایجاب و بسته است، اون را در صفحه 315 همین جلد ششم تبیین می کنند که ممکن نیست جای توهم ایجاب باز باشد. او قادر هست به ضرورت الازلیه. ولی قبل از اینکه به اون بحث برسم، این توهم را دفع می کنند. می فرمان به اینکه وقتی ثابت شد قدرت در واجب عین ذات است و ثابت شد که نسبت ذات به مشیت و لا مشیت علی السوا نیست تا بالامکان باشد، بلکه نسبت ذات به مشیت علی ضرورت است، نسبت ذات به لا مشیت علی الامتناع، این اشکال پیش می آید که اگر واجب تعالی به ضرورت الازلیه دارای قدرت است و مشیت و اراده هم در معنای قدرت عقص شده است، پس او به ضرورت الازلیه مشیت دارد و اراده دارد. اگر اراده واجب قدیم بود، مشیت او ازلی بود، باید عالم هم قدیم باشد، در حالی که عالم ممکن است و هر ممکنی حادث است. زیرا تخلف مراد از اراده محال است. اگر اراده و مشیت ازلی شد، مراد هم باید ازلی باشد، یعنی عالم باید قدیم باشد، در حالی که بل عالم و حادث. می فرماین اراده ازلی ثابت می کند که فیضش دائم است نه عالم قدیم. فرق است بین فیض و مستفیض. اراده به فیض تعلق می گیرد که فیض مراد خدای سبحان است. عالم و همه حدود و مقاطع جهان امکان گیرندگان این فیضند. اون فیض که یک امر واحد گسترده است من الازل الى الابد و از او به نفس رحمانی تعبیر می شود، از او به ما امرنا الا واحد یاد می شود، از او به عنوان الواحد لا یستر منه الا الواحد یاد می شود، که وحدت حقیقی زلیه دارد، که دو کران ازل و ابد را در بر دارد، که مخصوص به مقطعی از مقاطع عالم امکان نیست، که اون واحد از ذات اقدس اله صادر می شود، نه منظور از واحد عقل اول و مانند اون باشد. این همون فیض است که دائما از خدای سبحان صادر هست و ابدی است و ازلی است و ابدیتهی تعالی و ازلیتهی تعالی. او دائم الفیض علی البریه است و کل منهی قدیم است. اما سماوات و ارض و ما فیهن و ما بینهن، همه موجودات جهان طبیعت و امکان، اونجا که سخن از ماده و صورت و جسم است، اونجا که سخن از حرکت هست، همه و همه حادثند. فرق است بین فیض که دائم است با مستفیض که عالم است. عالم حادث است و فیض دائم، نه قدیم ذاتی است، زیرا قدیم ذاتی مخصوص خدای سبحان است و این فیض به اون قدیم ذاتی متکی است. اگر چیزی به قدیم ذاتی متکی بود، این قدیم ذاتی نخواهد شد. این می شود دائم بلغیر، می شود ازلی بلغیر، ابدی بلغیر، نه قدیم بذات و ازلی بذات و دائم بذات. اما حدود و مقاطع این فیض که مستفیض نام دارد، از قبیل سماوات و ارض، اونجا که سخن از حرکت و ماده است، اینها حادثند. نه تنها حدوث در عوارض و اعراض و اوصاف اینهاست، بلکه در ذوات و جواهر اینها هم است. مرحوم صدرالمتعلهین می‌فرماید ما در بحث‌های حدوث و قدم اثبات کردیم که گرچه فیض خدا دائم است، او عطاش مجزوز و مقطوع نیست، او دائم الفیض است، ولی عالم مستفیض است و حادث. این سخن لطیف سبزواری رضوان الله تعالی علیه که فرمود والفیض منه دائم متصل والمستفیض داسر و زائل، این از بیان بلند مرحوم صدر المتعلهین است که هم در مسئله حدوث قدم و هم در این بحث و هم در موارد دیگر اشاره فرمودم که تحلیل معنای قدرت و اینکه ذات نسبتش به اراده و مشیت بل امکان نیست بلکه به ضرورت الازلیه است، لازمش دوام فیض است نه قدم عالم، زیرا سماوات و ارض و دیگر موجودات مادی از اون جهت که محکوم حرکتن و حرکت تنها روبنا نیست بلکه زیربنای اینها را هم تأمین می کند، یعنی هم وجود جوهری سیال است، هم وجود عرضی اینها روان و متحرک است، و جایی که حرکت حکومت کند ما یک شیء باقی نداریم فضلا از قدیم و دائم، زیرا هر جا حرکت رخنه کرد اون شی هر لحظه تازه است، قرار ندارد فضلن از قدم، بقا ندارد فضلاً از دوام، هر لحظه تازه است، محفوف به دو عدم است، عدم پیشین که نبود و عدم پسین که نیست. چیزی که هر لحظه تازه است و پیچیده به دو عدم، این هر لحظه حادث است. چگونه این دوام دارد؟ چگونه این بقا دارد؟ چگونه به قدم متصف می شود؟ سراسر عالم من از سماوات و الارضین و اون چه در این هاست محکوم به حدوث هست. اما فیض خدای سبحان، وجه الله که همه چیز حالک است الا وجه او، و قضای ازلی حق، لوح و قلمش همه و همه که جزء ما سوا نیستند بلکه جزء اوصاف حقن، مقام وصفی حق را نشون میدهند. او متصف است به اینکه راضی است، او متصف است به اینکه باسط است، او متصف است به اینکه رحیم است، رحمتی وسعت کل شی، او متصف است به این گونه از اسمای حسنا، اسمای حسنای او که وجه الله است دائمی است. عالم که مستفیض است و اون اسمای حسنا را نشان میدهد و مرایای اون وجه هست، اینها حادثن. آینه است که حادث است، وجه ثابت ثابت است. اینما تولو فسم وجه الله، اینه تولیت و وجه همه این امور حادث است، اما وجه الله ثابت است. این که فرمود به هر طرف بنگرید وجه خدا را میبینید، یعنی هر و طرف و نگرش همه و همه حادثند، اما وجه الله ثابت است. نمیشود که ذات اقدس اله ازلی باشد و فیض او نسبت به او بالامکان، یعنی نسبت ذات به فیض و لا فیض، به افاضه و لا افاضه بالامکان باشد، زیرا این امکان و این تساوی نقص است و نه کمال. انسان چون ناقص است، نسبتش به افاضه و لا افاضه علی سواست، نسبت به جود و لا جود علی سواست. انگیزه خارجی اگر زمیمه ذات انسان شد، انسان می شود جواد و فیاض، و اگر انگیزه خارجی زمیمه ذات نشد، انسان جواد و فیاض نخواهد بود. و چون در صدر بحث ها گذشت که غیر از ذات واجب چیزی به نام انگیزه نیست تا زمیمه ذات بشود، پس نسبت ذات به افاضه و لا افاضه علی‌السوا نیست. این علی‌السوا بودن نقص است و نه کمال، و خدای سبحان او سبوح است و قدوس، از همه نقص ها منزه و از همه قوا و استعداد ها و امکان ها مبرا. در نتیجه نسبت ذات به افاضه و لا افاضه علی السوا نیست، نسبت ذات به افاضه ضروری است، نسبت ذات به لا افاضه امتناع، اما عالم حادث است، فیض او دائم. و برای اینکه مسئله دوام فیض مقدار بهتر به ذهن بیاید، اگر ازلیت فیض دیر به ذهن بیاید، در ابدیت فیض تأمل کنیم تا از این راه برای ما حل بشود. اون چه از کتاب و سنت استفاده می شود این است که فیض خدای سبحان ابدی است، لن قطاع له، او دائم الفیض است. جهان فعلی یعنی دنیا تبدیل می شود به برزخ، به اون تبدیل می شود به قیامت کبرا، و عده‌ای در جهنم و عده‌ای در بهشت. اینها که به بهشت رفته اند خالدین فیها ابدا، لا یبغون عنها حولا، ابدیت بهشت مورد اختلاف احدی نیست. همه اهل ملل ابدیت بهشت را پذیرفتند. نصوص قرآن و سنت در باره ابدیت بهشت اونچنان قاطع است که دلالتش مما لا ریب فیها خواهد بود. و بهشت و اهل بهشت موجودات ممکنن و نواجب. پس فیضی است دائمی، فیضی است ابدی، فیضی است زوال ناپذیر که در سوره هود فرمود عطا عن غیر مجزوز، یعنی جز و قطع در عطای بهشتیان نیست. اگر بهشت و اهل بهشت دائمیند و اگر جنت و اولیای بهشت دائمیند، می شود یک فیض در این حال که ممکن است دائمی باشد، اما نه دائم به ذات، بلکه قائم باشد به دائم به ذات که هو الله است. این دائم بالغیر به اون دائم به ذات که هو الله سبحانه و تعالی است متکی است. این دائم به تبع به اون دائم بالعرض متکی است. این دائم بالعرض به اون دائم به ذات. این دائم به تبع به اون دائم بالاصل. این دائم بالمجاز به اون دائم بالحقیقت، تا دید چه باشد و در چه مکتبی شما بحث کنید. علی ای حال اگر مجاز است او حقیقت است، و اگر عرض است او به ذات است، و اگر تبع است او بالاصال است. خدا دائم است بالحق، خدا دائم است بالاصل، خدا دائم است به ذات. بهشت و اهل بهشت دائم است بالمجاز، دائم است بالعرض، دائم است به تبع. اگر این اصول و معارف را درباره دوام بهشت حل کردید، می توانید همین اصول و معارف را درباره ازلیت فیض هم حل کنید. بگویید کل من نهی قدیم است بالمجاز، و اون قدیم بالحق خدای سبحان است، و کل من نهی قدیم است بالعرض، و اون قدیم بالذات خدای سبحان است، و کل من نهی قدیم بالتبع، و اون قدیم بالاصل خدای سبحان است. تا دید در باره فیض و فیاض یا از راه حقیقت و مجاز باشد، یا از راه بالذات و بالعرض باشد، یا از راه بالتبع و بالاصل باشد، در هر دو یا سه مکتب، از کران تا کران، از ازل تا ابد، هیچ فرقی نیست. اگر پذیرفتیم که فیض ابدی به خدای ابدی متکی است، می توان پذیرفت که فیض ازلی به خدای ازلی متکی است. بنابراین دو تا اشکال مهم را در صفحه 314 و 315 مطرح می‌کنند. یک اشکال این که اگر قدرت در خدای سبحان عین الفعلیت و ضرورت شد، لازمش قدم عالم نیست. ممکن است قدرتش قدیم، مشیت و ارادهش ازلی، اما عالم حادث باشد. اشکال دوم این که اگر قدرتش ازلی و مشیتش ازلی و نسبت ذات به اراده و مشیت به ضرورت بود و نبل امکان، لازمش این نیست که ذات موجب باشد نه مختار. بنابراین بحث در صفحه 314 و 315 در دو مقام است. مقام اول این که اگر قدرت ذات به ضرورت و الفعلیت بود لا بر امکان و الوجوب، لازمش قدم قدرت است نه قدم عالم. دوام فیض است نه دوام مستفیض. اون هم دوام فیض، دوام به تبع. ازلیت فیض، ازلیت به تبع. تا برسیم به مقام ثانی از بحث، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این مقام اول از بحث است. فی این قلت ازا حقق تل قدرته علا هاز الوجه فی الباری جل ذکرو، اگر شما قدرت باری را این چنین تبیین کردید که در قدرت مشیت فعل و ترک عقص شده است، مشیت فعل و ترک عقص شده است، نسبت انسان به مانند آن به مشیت و لا مشیت علی سواست عامل خارج وقتی زمیم شد، این نسبت امکانی را به ضرورت تبدیل می کند. ولی نسبت ذات واجب به مشیت و لا مشیت علی سوا نیست، بلکه نسبت ذات واجب به اراده و مشیت به ضرورت و فعلیت است و نسبت ذات واجب به لا مشیت و لا اراده بالامتناع است. اگر نسبت ذات به مشیت به ضرورت شد، پس یلزم قدم عالم، زیرا انفکاک مراد از اراده محال است، اراده هم که ذاتی است. فی این قلت ازا حقق تل قدرته علا هاز الوجه فی الباری جل ذکرو یلزم قدم العالم و یستحیل و زواله و دسوره، هم لازمش آن است که عالم ازلی باشد، هم لازمش آن است که عالم ابدی، در حالی که عالم هم حادث است و هم زوال پذیر و فنا پذیر. جواب می دهند که عالم است که مستفیض است، محفوف به دو عدم، هم حادث است و هم زوال پذیر، اما فیض خداست که دائمی است و من خداست که قدیم است. و الفیض منه دائم متصل و المستفیض داثر و زائل. یلزم قدم العالم و یستحیل زواله و دسوره. قلنا من رجع الی ما ذکرناه فی کیفیت وجود تباع الکونیه و نحو حصولها و حصول کل ما یتعلق وجوده به مادت جسمانیت من صور الافلاک و الاناصر و نفوسها و قواها ما صفاء الذهن و امعان النظر و ترک الجهود و العصبیه یعلم علما یقینیا ان القدره الحقه ازلیه ثابته و المقدورات حادثه متجدده الحصول. در جواب می‌فرماید ما سوى الله دو قسمت است، یک قسمت سماوات و ارضین و موجودات جهان طبیعت و ماده و مده و نظائر آن است، یک قسمت سخن از لوح و قلم و سخن از ام الکتاب و سخن از لوح محفوظ و مانند آن است. عالم به معنای سماوات و ارض و جهان حرکت، اینها همونطوری که در بحث حدوث و قدم ثابت شد و در مسئله حرکت جوهری تثبیت شد، حدوث و بیقراری در نهان و نهاد تمام موجودات جهان طبیعت هست، از سماوات و ارضین، سما به هر معنایی که باشد. اگر یک سلسله بحث هایی از هیئت قدیم به عنوان اصل موضوعی در طبیعیات و از طبیعیات به عنوان اصل موضوعی به الهیات راه پیدا کرده است، فیلسوف عهده‌دار صحت و سقم این گونه از اصول موضوع نیست و فلسفه هم به این اصول موضوع تکیه نمی کند. یک سلسله از اصولی را امروز هم از علوم طبیعی فلسفه می گیرد و روی او کلیات خود را پیاده می کند و عهده‌دار صحت و سقم اون اصول موضوع نیست، چون اونها نقشی در مسائل فلسفی ندارند. با اینکه وضع هیئت پیشینیان عوض شده است، یعنی متأخران از علم هیئت همون نظر اقدمین را پذیرفتند که قبل از بطلمیوس بودند و در بسیاری از نظرات مانند اقدمین معش می کنند و نظر قدما را نمی پذیرند، در این تطورات حیوی هیچ آسیبی به فلسفه نرسیده، زیرا کلیات فلسفه سر جاش محفوظ است، جزئیات هم که از قلمرو فلسفه بیرون. بنابراین اگر سخن از افلاک و عناصر مطرح است، یعنی به همون معنای مادی، خواه اجرام باشد، خواه کیهان باشد، خواه منظومه شمسی باشد، خواه اجرام دیگر، هر چه جرم است و ماده است و محکوم حرکت است، او حادث زمانی است، محفوف به دو عدم است، هر لحظه تازه است، او قرار ندارد فضلاً از دوام، بقا ندارد فضلاً از قدم. می‌فهمد قولنا من رجع الى ما ذکرناه، هم در مرحله حدوث و قدم هم در مرحله حرکت جوهری، فی کیفیت وجود تباع کونیه و نحوه حصول تباع کونیه و حصول هرچه که وجودش به ماده مرتبط است و حصول کل ما یتعلق وجوده به ماده جسمانیت، از منظومه های شمسی، سور فلکی به هر لسانی که باشد و عناصر، خواه به لسان جدید خواه به لسان قدیم، تمام ذرات ریز اتمی محکوم حرکت جوهری، درون و بیرونشون سیال است، وجود جوهریشون و وجود عرضیشون نارام است. و نفس هم از اون نظر که متعلق به طبیعت است، محکوم به حکم طبیعت است و متحرک است. و نفوس ها و قواها اگر در اون مباحث پیشین نظر کند و با صفای ضمیر بنگرد، ما صفای ضمیر به امعان نظر و ترک الجهود و العصبیه به دو اصل پی میبرد: یک، یعلم علم یقینی ان القدرت الحقت ازلیت ثابتتون، چون قدرت عین ذات است و زوال پذیر نیست، نظیر انسان نیست که انسان گاهی بخواهد گاهی نخواهد، گاهی قادر بالقوه باشد گاهی قادر بالفعل، گاهی مرید بالقوه باشد گاهی مرید بالفعل. امر دوم و اصل دوم، والمقدورات، یعنی یعلم و علم یقینی ان المقدورات حادثتون متجددت الحصول، پس جزم پیدا میکند که قدرت همیشه بالفعل است و ازلی، مقدور همیشه زائل است و حادث، و هیچ منافات بین این دو اصل نیست، ولا منافات بین ان یکون الایجاد و افاضه از طرف خدای سبحان قدیما و کل منهی قدیم باشد، او دائم الفیض علی البریه باشد، اما والوجود الذی اثره حادثا، پس فیض دائم است، مستفیض حادث. کدام مستفیض؟ اون مستفیضی که تو سماوات و ارض است، تو کهکشون هاست، تو ماده است، اون چه که کشف شده یا بعدن کشف می شود، اون چه که بعد دارد، اون چه که تجزیه پذیر است، اون چه که صدر و ذیل دارد، اون چه که شاغل حیز است، اون چه که پدید پذیر است و مانند اون، او محکوم به حدوث زمانی است و حدوث زمانی در ذات او تعبیه شده است، نه تنها حدوث ذاتی یعنی ماهیتش لا اقتضا است، وجودش مسبوق به لا اقتضایی ماهیت است، به اون معنای حدوث ذاتی همه حکما رسیدند، اما حدوث زمانی ذاتی هویات اشیاء طبیعی باشد، این محصول حرکت جوهری مرحوم صدرالمتالهین است. مرحوم صدرالمتالهین حدوث زمانی را ذاتی عالم طبیعت می داند، ذاتی در هویت اونها، نه در ماهیت اونها. اونها حدوث ذاتی را برای ماهیت تثبیت می کردن، صدرالمتالهین حدوث ذاتی، حدوث زمانی را ذاتی هویت تمام موجودات طبیعی می داند. ولا منافات بین ان یکون الایجاد قدیما و الوجود الذی اثره حادثا. البته این در مجردات نیست، در مادیات است. فی ایجاد ما لا یکون وجوده الا علی نحو التجدد و الانقضاء، لحظات بعدی متجدد، لحظات قبلی منقضی. لحظات بعدی متبدل، لحظات قبلی متسرم. بین تجدد آینده و انقضای گذشته، بین تبدل آینده و تسرم گذشته محکوم است. این امر دوم از مقام اول هست. در مقام اول دو امر بود، یکی اینکه حدوث زمانی در طبیعت حاکم است، دوم آنکه موجودات مجرده که جز مدبرات امرن، اینها مسئول از زمان و زمانیاتن، اینها لوح محفوظ حقن، اینها وجه اللهن که همواره همه چیز زوال و هلاک پذیر است الا وجه الله. وجه الله به الله متکی. اون چه که وجودش به نحو تجدد است، هو عبارت از جمیع ما فی عالم طبیعه که ما بیانده. و اما صور المفارقه که امر دوم از مقام اول بحث است، و اما صور المفارقه التي هي صور اسمائه تعالی، اینها اسمای حسنای حقن، اینها یکی مظهر حفیظ است، یکی مظهر باسط است، دیگری مظاهر اسمای حسنای دیگر. و اما صور المفارقه التي هي صور اسمای تعالی و عالم قضائه الازلی، اینها وجه الله هند، نه جزء عالم باشند، نه جزء ما سوى الله باشند. فلیست هی من الافعال الخارجیه، جزء ما سوا نیست تا سخن از حدوث اونها مطرح بشود. جزء وجه الله هم که وجه الله باقیست به بقای حق، دائم است به دوام حق، به همون مشربی که تبیین شده است، یا بالمجاز در برابر حقیقت، یا بالعرض در برابر بالذات، یا بالتبع در برابر بالعرض. لیست هی من الافعال خارجیه، بل من الصفات الالهیت و الحجب نوریت و سرادقات الجلالیه، اینها جزء سراپرده های جلال و جمال حقن، بعضی اسماء جلالیان، بعضی اسماء جمالیان که همواره به جلال و جمال حق متکیان. ولا یطلق علیها اسم العالم و سوى الله، اینها را عالم نمیگویند که علامتی چیزی باشند، بیگانه نیستند، اینا سوا نیستند، بلکه وجه الله هم چون وجه الله هم دائما به دوام الهی. و سیجی اول هاوز المطلبه بستون به توضیح. این تمام سخن در مقام اول که مشتمل بر دو امر بود، فتحصل که ازلیت قدرت مستلزم ازلیت عالم نیست، گرچه مستلزم ازلیت فیض است، اصل فیض، نه مستفیض. و اون فیض هم ازلی است هم ابدی، منتها ازلی بالعرض در برابر بذات و ابدی بلعرز در برابر ابدی بالزمان. و اما مقام ثانی بحث و اون این که اگر ذات حق سبحانه و تعالی نسبتش به مشیت و لا مشیت علی‌الصواب نیست، بلکه نسبت به مشیت و اراده ضروری است، نسبت به لا مشیت و لا اراده امتناع دارد، پس ذات همیشه می خواهد و فعل هم همیشه از ذات صادر می شود. این ذات می شود موجب نه مختار، برای اینکه اگر فعلی از فاعل جدا نشود و بین فاعل و فعل عدم متخلل نباشد، این فاعل موجب است نه مختار. و چون خدای سبحان مختار هست، پس بین ذات او و فعل او عدم متخلل است و این نمی شود مگر اون که نسبت ذات به مشیت نسبت ضروری نباشد. این رو در مقام ثانی بحث میکنن. میفرماین تسجیلون و تکمیل. ان الحق الحري بالتحقيق والتفصيل لمن رفض العصبيه وترك التقليد وترد الطاغوت ورجع الى درك الحكمه وانخرط في حزب الملكوت واولياء الحقيقه ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اگر انسانی تقوای علمی داشت، اگر انسانی در همه ابعاد وارسته بود، این می تواند فرق بگذارد بین قادر و بین موجب، بین مختار و بین موجب. فرق مختار و موجب این نیست که در موجب بین فعل و فاعل فاصله نیست، در مختار بین فعل و فاعل فاصله است. فرق مختار و موجب این نیست که مختار هست و فعل نیست بعدن یافت می شود، اما موجب وجودش با فعل همراه است. فرق مختار و موجب در یک نکته عمیق دیگری نهفته است. ممکن است یک فاعلی مختار باشد اما دائم الفیض باشد. اونچه که فارق بین اختیار و ایجاب است این نیست که دیگران پنداشتن که تحقیق این بحث به خواست خدای سبحان به جلسه دیگر موکول می شود. والحمد لله رب العالمین.